بسم الله الرحمن الرسول وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال بمن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. از اینکه خدای سبحان به ابراهیم سلام الله علیه فرمود اینی جاعلک للناس اماما، و این خطاب هم بر دوران پیری ابراهیم سلام الله علیه بود، معلوم می شود که این امامت غیر از نبوت است، یعنی در ظرفی که ابراهیم سلام الله علیه پیغمبر بود خدای سبحان فرمود اینی جاعلک للناس اماما. تا الان به این نتیجه رسیدیم که این امامت غیر از نبوت. اگر این امامت غیر از نبوت است، باید روشن بشود که امامت به چه معنی. شؤون گوناگونی برای یک انسان ممکن است فرض بشود که همه اونها به جعل و افاضه خدای سبحان باشد. همونطوری که برای یک فقیه چند سمت و چند شأن هست و گاهی ممکن است این شؤون ملازم هم باشد و گاهی غیر ملازم، درباره انسان معصوم هم این چیز است. مثلا مجتهد بودن، فقیه بودن، مرجع بودن، مفتی بودن، قاضی بودن، این شؤونی است که برای یک انسان تحصیل کرده حاصل می شود. یک شخص را هم می توان مجتهد دانست، هم فقیه دانست، هم مرجع و هم قاضی و هم مفتی. منتها اینها شؤون گوناگون هم که در یک انسان توجهات مختلف جمع می شود. از اون جهت که دارای ملکه استنباط است او را مجتهد می گویند. از اون جهت که می تواند محل رجوع ارباب استفتا باشد او را مرجع می نامند. از اون جهت که بالفعل فتوا می دهد اون را مفتی می گویند. از اون جهت که فصل خصومت دارد او را قاضی می گویند و ماننده. اینها شؤون گوناگون است که برای یک انسان بر اثر اوصاف مختلف جمع می شود. در انسان کامل هم این چنین است. مسئله نبوت هست، رسالت هست، خلافت هست، وصایت هست، امامت هست و نظائر هست. چه هر کدام از اینها از تحلیل مفهومی از دیگری جداست. احیانا ممکن است در خارج ملازم هم باشند، ولی در تحلیل مفهومی از یک دیگر جداست. نبوت یه حیثیت خبریابی است. از اون جهت که انسان کامل وحی را و نبع را دریافت می کند اون را نبی می گوید، و از اون جهت که وحی دریافت شده را به مردم ابلاغ می کند او را رسول می گوید، و از اون جهت که امان مردم است و پیشروی مردم است مردم به اون اعتماد و اقتدا دارند اون را امام می گوید، و از اون جهت که کارهای خدا را در زمین انجام می دهد او را خلیفة الله می گوید و مانند، و همه اینها هم جعلی زمین خدای سبحان را قرار بدهد. حالا بخش از اینها امور تکوینی هست که با جعل تکوینی یافت می شود، بخش از اینها امور قراردادی هست که با جعل تشریعی جعل می شود. در جریان خلافت آدم سلام الله علیه فرمود اینی جا اولون طول عرضی خلیفه، او یه خلافه و تشریفی که معنای بسیف و امیدش. در جریان خلافت های تشریف به عنوان فصل حکومت به داوود سلام الله علیه فرمود یا داوود اینا جعلنا چه خلیفه فانتر از فهم بین الناس بالحق. در جریان نبوت عیسی مسیح نبوید اینی عبدالله آتان الشخابه و جعلنی نبی. در باره امامت در همین آیه محل بحث خدای سبحان به ابراهیم سلام الله علیه فرمود اینی جاعل و کل الناس امام. پس همه اینها جعلی و هر کدام از دیگری در تحلیل مفهومی جداست. ممکن است مصداقا عین هم باشند، ولی در تحلیل مفهومی از هم جداست. اون چی که مهم است آن است که این امامت در آیه غیر از نبوت است. این معنا را از آیه بخوری می توان استفاده کنید، زیرا خدای سبحان در دوران پیری از رسول ابراهیم سلام الله علیه که سالیان متمادی او دارای مقام نبوت بود، خدا به او فرمود اینی جاعلک للناس اماما. پس این امامت غیر از نبوت است.
منتها باید بررسی کرد که خود امامت به چه معنا این یک برهین و بررسی باید مواظب باشیم یک معنایی برای امامت صادق بشود شد هم در ابراهیم سلام الله علیه محقق بشود و هم در ذریه صالح و محسن او محقق بشود و هم برابر و نصوص در ائمه ما علیهم السلام منطبق بشود یک معنایی باید از قرآن کریم استنباط کنید که غیر از نبوت باشد و در ابراهیم سلام الله علیه بر دوران پیری حاصل بشود و برای ذریه صالح او هم حاصل بشود و برای ائمه معصوم علیهم السلام هم حاصل بشود یعنی چه معنایی باید استنباط بشود اون چی که در جلسه قبل برای گفتار بودید این بود که لغتن امام اون راه بزرگ را که اگر کسی قدم در اونها بدون تحیر به مقصد یافت اون بزرگ راه را میگوین امام که خدای سبحان فبود انهما لبه امام مبین یعنی وقتی شما از حجاز به شام مسافرت میکنید این دو محلی که مال اصحاب ایکه بود ما ویران کردیم بر جاده است یعنی بر این بزرگ راه است انسان مادامی که در خیابونهای فرعی و برره حرکت میکند محتاج به راهنماست و احیانا متحیر است ولی وقتی به بزرگ راه رسید تحیر ندارد همون راه را ادامه میداد و مطلب میرسد امام اون بزرگ راه اونگاه شواهد دیگر هم همین معنا را تایید کرد که امام اون انسان کاملی است که پیروی او همان رسیدن مقصد هم پس یه همچه معنای از امامت ما میتوانیم از قرآن استفاده کنیم اما اون چه معنایی است که تاکنون ابراهیم خلیل نداشت و در دوران پیری باید خدا و سبحان بر او جعل کنند اگر امامت به این معناست یعنی اسوه مردم بودن مقتدای مردم بودن که انسان بتواند عقیده خود را به عقیده او اقتضا دهد اخلاق خود را به خلق او مقتدی کند اعمال خود را به اعمال او مقتدی کند این معنا معنای امامت هست ای ابراهیم خلیل سلام الله علیه قبلا این باش نمی شود گفت این که این معنا مخصوص ابراهیم سلام الله علیه است در دوران پیری اگر احیانا در بعضی از ظواهر آیات نسبت به انبیاء علیهم السلام یک حرف اولایی اصلاح داده شد اون هم قابل توجیه است هم با امامت منافات ندارد اگر کسی معصوم شد یقینا امام است به این معنا زیرا معصوم کسی شد فعل او تقریر او قول او حجت است سکوت او مثل گفتار او حجت است تقریر او مثل فعل او حجت است اگر کسی حجت خدا شد میتواند امام باشد که انسان در همه شئون به او اقتدا کند اگر امامت به معنای اصول الگو بودن است به معنای من یعتم به است ابراهیم خلیل قبلا داشت و هر پیغمبری هم این معنا را دارد امامت به این معنا از نبوت جدا نیست یعنی هر پیغمبری امام امت است زیرا گفتار و حجت است چون معصوم و اگر معصوم شد دیگران موظفند که عقیده و خلق و عمل خود را بر عقیده و خلق و عمل او تطبیق کنند امامت به این معنا گرچه غیر از نبوت است ولی ملازم با نبوت است هر پیغمبر این معنا را دارد چه این که ابراهیم خلیل این معنا را دارد بود در سوره بارکه نساء آیه 64 این چه این فرمود وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله بعضی از احکام مال نبوت و رسالت عامه است بعضی ها مال مرسلین خاص اون احکامی که مال رسالت عامه است خدای سبحان به عنوان اصل کلی بیان میکنند مثل اینکه هر پیغمبری بالاخره درگیر منافقین و کافران خواهد بود ازان فرمود یا حسرتا علی عباد ما ارسلنا من رسول الا كانوا به یحزنون یا الا جعلنا عدوا ما قرار دادیم برای هر پیغمبر و نبی عدوا شیاطین من الجن و الانس هر پیغمبری مزاحم دارد این اصل کلی هر پیغمبری اسوه امت است این اصل کلی هر پیغمبری که پیام الهی را ابلاغ کرد شیطان در خواسته او وسیله می کند و نمی گذارد مردم پیرو او باشند. ما ارسلنا من رسول ولا نبی الا هو تمنا القى الشیطان فی امنیته. اینا جزء اصول کلی است که همراه با نبوت، مثل اینکه هر پیغمبری باید بشر باشد و فرشته را نمیشود پیغمبر مردم قرار داد. هر پیغمبری باید مرد باشد، زن نمیتواند پیغمبر باشد. جلسه به ولایات میرسد مثل صدیق طاهر سلام الله علیه، ولی به نبوت نمیرسد. این کار جلسه از این امور کلی قرآن به عنوان اصل کلی یاد میکند. و ما ارسلنا من قبلش الا رجالا نوحی الیهم، اینا جزء خطوط کلی نوشته. این مطلب که هر پیغمبری امام است به معنای اینکه اسوه و الگوست، جزء خواص نبوت عامه است. یعنی هر پیغمبری الگوی امت است که امت به او اقتدا کنند. بر همه شعور در همین آیه 64 سوره نساء فرمود و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، ما هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر اینکه مطاع باشد. بالقول المطلق، تو اگر اون پیغمبر معصوم نباشد که مطاع بالقول المطلق نیست، و اگر معصوم هست و مطاع است پس اسوه است. یعنی عقیده او امام عقائد است، خلق او امام اخلاق است، و عمل او هم امام اعمال است، امام اعمال دیگران است. و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. پس امامت به این معنا گرچه تحلیلا غیر از نبوت است، ولی ملازم با نبوت هم هست. دیگر نمیتوان گفت که ابراهیم خلیل سلام الله علیه تا کنون گرچه نبی بود ولی امام نبود و از این به بعد امام شد. پس امامت به این معنا گرچه حق است ولی منظور آیه نفر. یعنی نمیتوان گفت که خدا که فرمود اینی جاعل و کل ناس امامن، یعنی جاعل و کل ناس قدوتن به قدوتن بمتن مچه قبلن بود. هر پیغمبری هم قدوه و قدوه. پس امامت ها الان روشن شد که به هیچ کدام از این دو معنی نخواهد بود. چون بعضی گفتن امامت به معنی نبوت است، بعضی هم گفتن امامت یعنی الگو و قدوه و قدوه بودن. هیچ کدام از این دو معنی نخواهد. معنای سوم و احتمال سوم این است که این یک امامت خاصه باشد. یعنی ابراهیم سلام الله علیه گرچه در حین نبوت دارای امامت بود، امام بود، قدوه و اسوه و الگوی مردم بود، اما امام الانبیا نبود که انبیاء بعدی به او اقتدا کنند. گرچه امام امت بود ولی امام انبیا نبود که انبیای آینده به سنت و ملت او اقتدا کنند. چون خدای سبحان ابراهیم سلام الله علیه امام انبیای بعدی قرار داد، امام الائمه قرار داد، سایر معصومین را دستور اقتدا داد. این معنا بر آخر عمر برای ابراهیم سلام الله علیه حاصل شد. یعنی تا کنون گرچه به رسالت و نبوت رسیده و امام امت بوده است که مردم به او اقتدا کنند، اما به این مقام نرسید که انبیای آینده به او اقتدا کنند. و الان در دوران پیری بعد از تتمیم به اتمام اون کلمات سنگین به جایی رسیده است که بشود امام الانبیا، امام انبیای بعدی. نشانه این که ابراهیم سلام الله به امام انبیا و بعدی شد همون آیه 78 سوره حج است که فرمود و جاهد فی الله حق جهاده و وجه تبا کن و ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراهیم و سماکم المسلمین من قبل و فی هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فرمو شما پیرو ملت پدرتون باشید. تمام مسلمین عالم فرزندان ابراهیم خلیلند. الى الان بیش از 3 میلیارد مردم روی زمین بچهای ابراهیم خلیلند. همه او را به عظمت، به نبوت، به رسالت، به امامت می‌شناسند. هم مسلمان های عالم، هم مسیحی ها عالم و هم یهودی ها عالم، چون همه اینها به ابراهیم سلام الله علیه می رسند. هر که دارن به برکت ابراهیم خلیل. فرمود ملت و ابیکم ابراهیم. و این خطاب همه هست خطاب به امت ها نیست، بلکه خطاب به انبیا هم هست. به شهادت آیه 123 سوره نحل فرمود ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراهیم حنیفا. فرمود ما به توی پیغمبر وحی فرستادیم که تابع ملت ابراهیم باش. ان اتبع ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. معلوم میشود ابراهیم سلام الله علیه نه تنها قدوه و امام امت خود بود، نه تنها امام همه امتهای آینده الی یوم القیامه بود و هست، بلکه امام انبیای بعدی هم هست که انبیای بعدی بود اقتدا میکنن. همونطوری که در زمان خودش لوط سلام الله علیه به او اقتدا کرد و به او ایمان آورد، که خدا فرمود فآمن له لوط، یعنی لوط با این که پیغمبر است به ابراهیم سلام الله علیه ما ایمان آورد و به او اقتدا کرد، انبیای بعدی هم به ملت ابراهیم اقتدا میکنن. برای این که خدا به خاتمشون علیهم آلاف و تحیت و اصطنا فرمود ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراهیم حنیفا. که ابراهیم می شود امام الانبیاء والائمه. این معنا در اواخر عمر بعد از اتمام امتحانات برای حضرت پیدا شد. اون را الان مطرح می کنم بخواهم. اگر چون چه امام به معنای قدوه انبیای بعدی، این معنا در مقابل نبوت است و تا کنون برای ابراهیم پیغمبر حاصل نبود و از الان با این جهل حاصل شده. این معنا فی نفسه لطیف است اولا و غیر از نبوت است ثانیا و تا کنون ممکن بود برای ابراهیم پیغمبر سلام الله حاصل نبوده و الان جهل شده ثالثا. این هاش برد. اما یک گیر داخلی دارد و یک اشکال خارجی. اشکال داخلیش آن است که خدا و سبحانه فرمود اینی جائلو که لناس امام، من تو را امام مردم قرار میدم، نه امام انبیا و ائمه آینده، نه تو امام الائمه، امام مردمی. این امامت برای مردم قبلا هم حاصل بود، اون که بعدا حاصل شد اون رو آیه نمیگوید، اون را که آیه میگوید قبلا حاصل بود. این اشکال برده. اشکال خارجیانه که گرچه در بعضی از بخشا خدای سبحان ابراهیم را پدر مسلمین میداند، خدا ملت ابیکم ابراهیم، و گرچه خدای سبحان میفرماید ان اتبع ملت ابراهیم حنیفا، اما قرآن یک راه بازتری به ما نشون میدهد و این است که ابراهیم وسط تاریخ است نه آغاز تاریخ. میفرماید خود ابراهیم هم معموم است، امام نیست، گرچه و نسبت به آینده ها امام است ولی خود معموم است. شما قبل از ابراهیم نوح را دارید که این نوح امام ابراهیم است، گرچه در باره نوح تعبیر به امامت نشد ولی در باره ابراهیم سلام الله تعبیر به شیعه شد. خود به این من شیعتهی لا ابراهیم. این را در سوره مبارکه صافات آیه 83 بیان شد. بعد از اینکه جریان نوح را تشریح می‌کند، می‌فرماید و ان من شیعته لا ابراهیم از جاء ربه بقلب سلیم. یکی از شیعیان نوح ابراهیم. پیرو را شیعه می‌گویند زیرا اگر مأمون تابع امام شد، فکر امام و امامت امام شیعه پیدا می‌کند. از این جهت می‌شود شیعه. اگر امامت یک رهبر شیوع پیدا میکند با وسیله پیروی رهبران او، چون پیروی رهبران باعث شیوع امامت رهبر است، از این جهت پیروان را شیعیان مینامند. و سر این که ابراهیم شیعه نوح سلام الله علیه ما بود این است که چون دارای قلب سلیم معلوم میشود شیعه نوح شدن سلامت قلب میطلبد. فمود و این من شیعتهی لابراهیم از جا ربهو بغلب خلیل. اون وقتی که ابراهیم با قلب سالم به حضور خدا باریاست، همون وقت جزء شیعان نوح سلام الله علیه بود و در این جهت فرق نمی کند. گاهی میگوین ابراهیم امام است یعنی دیگران امت است، گاهی میگوین دیگران امت است یعنی ابراهیم امام است، فرق نمی کند. این یک اضافه متخالفت و اطراف است. یک وقت میگوین یک پدر امر است، میفهمیم امر پسر است. یک وقت میگوین امر پسر زید است، میفهمیم زید پدر است. گاهی میگوین امر امام زید است یعنی زید جزء امت است. گاهی میگوین زید شیعه امر است یعنی امر امام است. وقتی خدا فرمود ابراهیم از شیعیان نوح است یعنی اون نبای آغازین نوح سلام الله علیه است. این یک نکته. نکته دیگر هم تعبیری که سیدن استاد رضوان الله از این کلمه استفاده کردن با این است که خدای سبحان گرچه بر انبیا سلام می فرستد اما بر هیچ پیغمبری مثل نوح سلام نمی فرستد. در باره ابراهیم دارد سلام علی ابراهیم کذالک نزل محسنی. در باره موسی و هارون دارد سلام علی موسی و هارون اما در باره نوح دارد سلام علی نوح فی العالمین. در سراسر قرآن یک جا فی العالمین دارد اون محسوس نوح است. سلام علی نوح فی العالمین چون اوست که مبدا آغازین همه نبوت ها و امامت ها. قبل از نوح سلام الله علیه شریعتی نبود، همون قوانین کلی بود. در همین سوره مبارکه صافات آیه 79 این است و بودون که فرمود از 75 به بعد بعضی فرمود و لقد نادانا نوح فرما عمل مجیبون و نجیناه و اهله من الکرب العظیم و جعلنا ذریته هم الباقین و ترکنا علیه فی الآخرین. اونجا فرمود سلام علی نوح فی العالمین اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ بِأَنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ. شما در سراسر قرآن جایی پیدا نمی‌کنید که خدای سبحان سلام و برود جهانی به رسول داده باشد. در باره ابراهیم در آیه 109 همین سوره صافات سلام علی ابراهیم كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ. بعد از چند آیه در جریان موسی و هارون آیه 126 هم سلام علی موسی و هارون اینا تفاوتی نگذاریم. سلام جهانی را قرآن مخصوص نوح سلام الله علیه میکند. اگر سخن از امامت هست پس نوح با امام الانبیاء باشد، چون که او بنوان شیخ الانبیاء یاد میکند. او با امام الانبیاء و الامم باشد نه ابراهیم سلام الله علیه. این مقام مال حضرت نوح هست و خود ابراهیم سلام الله علیه بعدن جزء شیعان نوح و جزء ائمه نسبی شد. پس امام اگر به معنای قبضه مردم باشد معنای حق است و قبلا ابراهیم داشت. اگر به معنای امام انبیا و امم باشد این معنا فی نفسه حق است، ولی از این آیه محل بحث استفاده نمی شود. اولا برای اینکه خدا نفرمود اینی جائلو که للعیمت والانبیاء امامت، اینی جائلو که للناس امامت. گذشته از اون که شایسته برای امام الانبیاء بودن نوح سلام الله علیه است که خود ابراهیم جز شیعان او. پس تاکنون سه معنا از معانی امامت بررسی شد و هر سه نفی شد. امامت به معنای نبوت باشد که من ذهب الیه البعث بر این آیه مربی. امام یعنی اسره و الگو و پیشوا و قدوه، این نقطه حق است اما در این آیه از این آیه برد. امام یعنی الگوی انبیا و امم، این هم نقطه حق است از این آیه نمیشه استفاده شد. و تاکنون برای ابراهیم سلام الله علیه حاصل نبوده، از الان حاصل شده در دوران پیری دو. این معنی در رویه او شد منطقه چه نقطه شدید او مرحی پشت در رویه وگرنه نمیشه گفت که برای او یک معناست و برای ذریه او یک معنا. یعنی اگر ذریه او به این امامت به همین معنا نرسند سیاق آیه و ظهور آیه رو ما از دست دادیم. بگویم که ذریه او پیغمبر شدن امام نشدن و او هم پیغمبر هستن امام. چه وقتی خدای سبحان ارشد به من ذریتی خدا بفرماید به این که ذریه تو که محسن و عادلن ما اونها رو پیغمبر میکنیم، اونا که ظالمن محرومن. اگر امامت در ذریه معنی نبوت باشد این معناش آن است که ما ظهور سیاق رو از دست داد. باید امام معنای باشد غیر از نبی که تاکنون ابراهیم خلیل نداشت و به همون معنا برای ذریه صالح او باشد و به همون معنا هم برای اهل بیت باشد یا همچه معنایی باشد. وگرنه اگر امامتی که برای او هست به یک معنا باشد، امامتی که برای ذریه او فرمان نبوت باشد، این وحدت سیاق را از دست میدهد. فقط یک جامعه انتظایی دارد، مثل این که نبی هستن برای مردم، رسولن برای مردم، خودشون نسبت به خدای سبحان و صورت میگنن و امتثال میکنن و هر چی که امتثال میکنن و عمل میدن از اونجا قدرت امام را بیارن. ببینیم آیا امامت به معنای سرپرستی و اداره حکومت مردم هست یا نه؟ چه این معنی پنجم خواهد؟ امامت به این معنا میتواند یکی از معانی امام باشد، یعنی سرپرستی، تشکیل حکومت، زعامت و ماننده. ولی با توجه این که ابراهیم پیغمبر سلام الله علیه امامت به این معنا را تا کنون نداشت، بعداً پیدا کرد و ذریه او هم دارای همین امامت هست، ولی همچه معنایی استفاده بشه. امامت به معنای سرپرستی، به معنای حکومت میتواند که از معانی و مصادیق امام باشد. اما آیا ابراهیم سلام الله علیه در دوران پیری حکومت تشکیل داد؟ و آیا اصولا امامت به معنای زعامت و رهبری از نبوت جراست یا نه؟ چند تا مطلب مهم است که باید بحث. اول اینکه آیا اصلا امامت به این معنا، یعنی زعیم بودن، سرپرست مردم بودن، از نبوت جراست یا نه؟ ممکن است کسی پیغمبر باشد و امام نباشد؟ این را مرحوم امین الاسلام در مزن احتمال باش. ممکن است خوابگاه و ممکن است پیغمبر باشد و امام نباشد. باز ببینیم این فرمایش هم مسئله. ثانیاً اگر ثابت شد که امامت غیر از نبوت است، یعنی سرپرستی و زعامت و تشکیل حکومت و اداره مردم غیر از نبوت است، آیا ابراهیم سلام الله علیه در زمان پیری امام شد، یعنی حاکم شد و این شد سرپرست مردم شد که ما تشکیل داد یعنی؟ و آیا این که خدای سبحان دعای ابراهیم سلام الله علیه و دربار و ذریه عادل و اجابت شد، اونا ائمه شدن به عنوان زعمای حکومت مردم یعنی؟ این با بسیار شد. اما مطلب اول، مرحوم امین الاسلام در مجمع دارد به این که نبوت غیر از امامت هست. امامت نه یعنی بزرگ اصول علو بودن، امامت نه یعنی آغاز هدایت انبیا، امام یعنی زعیم، یعنی رهبر. ایشون می‌فرمایند که امام به معنای زعیم غیر از نبی. ممکن است کسی پیغمبر باشد و امام نباشد. خدای سبحان به او دستور امامت و رهبری ندهد، فقط دستور نبوت دارد، یعنی دستور ابلاغ احکام دارد، دستور اجرایت. این فرمایش قبولش دشوار است. ممکن است کسی به مقام نبوت برسد و رهبری مردم را نرشته باشد. یک وقت مردم تنشین نمی کنند بر برابر اون نیستن، اون حساب دیگری. یک وقت می گوییم کسی پیغمبر هست و رهبر نیست. اون وقت نبوت به این معنا در حد یک عالم مسئله گو می شود. این فرض دارد که خدا و سبحان پیغمبر را اعظام کند و به اون سمت رهبری ندهد، دستور ندهد که جامعه را بساز. سالها اول از اونجا شروع می شود. آیا ممکن است خدای سبحان دینی را به پیغمبر بدهد که مسائل سیاسی در اون دین نباشد؟ یعنی با مردم بگوید شما عبادت کنید و از زشتی ها اونها را باز ندارد یا اونها را از زشتی ها باز دارد؟ اگر اونها را از زشتی ها باز داشت و اونها تمرد کردن چه کنند؟ آیا دستور دارد یا دستور ندارد؟ آیا می شود یک دینی فرض داد که فقط درباره آخرت سخن بگوید؟ بگوید که باید عبادت کنید و این واجب ها را انجام بدید برای اینکه بهشت برید و این محرمات را باید ترک کنید برای اینکه جهنم نروید. حالا اگر فلان کارا کردید، سرقت کردید، آدم کشید، حکمی در دنیا ندارید. در دنیا هر چه کردید کردید، در آخرت گرفتار عذاب خواهید شد. این فرض دارد اصلا که خدای سبحان دینی بفرستد که اون دین کاری به شئون دنیای مردم نداشته باشد، فقط درباره آخرت سخن بگوید. بگوید که قتل و تجاوز بد است و اگر کسی را کشتید، حقوق کسی را تضییع کردید، در قیامت جهنم میروید. این میشود همون حرف من. و اصلا ما چرا پیغمبر میخواهیم؟ مگر نان است که نبوت عامه یک امر ضروری و برهان عقلی بر او قائله؟ و مگر نان است که ائمه علیهم السلام به همین برهان عقلی استدلال کردن که وجود پیغمبر ضروری؟ از بیانات امام هشتم سلام الله علیه به خوبی استفاده می شود که یکی از ادله ضرورت نبوت عامه این است که هر جو مرد صحیح مردم را نمی شود هر جو. پس انسان پیغمبر می خواهد. خب پیغمبر می خواهد که زندگی با هر جو مرد باشد یا بی هر جو مرد. اگر پیغمبر می خواهد که زندگی نظم داشته باشد، پس اون دین هم باید برنامه های سیاسی باشد باشد اولا، و هم رهبر دین مجری اون حدود سیاسی باشد ثانیه، یعنی هم مسئله حدود و تعذیرات داشته باشد اولا، هم اون پیغمبر مسئول اجرای این حدود و تعذیرات باشد ثانیه، هم بگوید اگر کسی آدم کشت باید قصاص بشود، و هم خود مجری این قصاص باشد. مثل اینکه خدا سبحان جریان قصاص که مطرح میکند مفهمت به اینکه ما در تورات برای مصاحشهیان گفتیم ان نفس بالنفس، این حکم بالاصالا در تورات هست، بعد مفهمت همین حکم در قرآن هست. طبق بیانی که مرحوم امین الاسلام دارد، ممکن است پیغمبری مسئول اجرای حدود نباشد، ممکن است دینش مشتمل بر مسائل سیاسی باشد ولی پیغمبر مسئول اجرا نباشد. این رو شما مطالعه بفرمایید ببینید که اصلا این اون نیاز عقلی را برطرف میکند یا نه. اصلا پیغمبر میخواهیم که زندگی هرز و مرگ نباشد. اگر اون پیغمبر کاری به زندگی مردم ندارد، حدود را اجرا نمی کند، اون حکم عقلی و نیاز عقلی برآورده نمی شود. ما تمام است این بحث. این یکی. بعد از این اگر ثابت شد که هر پیغمبری زعیم است، یعنی خدا سبحان همونطوری که او را نبی قرار داد، او را رهبر هم قرار داد، منطقه گاهی محفظ می شود گاهی محفظ نمی شود. مثل که درباره بعضی از انبیا برد که فقط یک خانواده به ایمان آورده، ما وجد نافیا غیر بیت من المسلمون، فقط یک خانواده در اون محل به ایمان آورده که ما بقیه را از فرارکات بردیم. یک وقت انسان می بوید که اصلا خدا به اون مأموریت تشکیل حکومت ندا، یک وقت ندا ولی مردم کمچین نکرده. وقتی که موسی سلام الله علیه مأمور تشکیل حکومت بود ولی در مصر موفق نشد، بعدها خدا فرمود و رسل قوم الذین یفتحون از افراد مشارق الارض و مغاربها، بعدها آمدن حکومت تشکیل دادن. و اگر تا آل فرعون بودند و غرق نشده بودند که نمیگذاشتن موسی سلام الله علیه حکومت تشکیل بدن. این معنا اصلا صحیح است که کسی پیغمبر باشد و مسئول نباشد، فقط مسئله گو باشد. این یکی. اگر ثابت شد که هر پیغمبر امام است، دیگر نوبت به بحث‌های بعدی نمی‌رسد. و اگر ثابت شد که نه، ممکن است کسی پیغمبر باشد و مسئول اجرا نباشد، زعیم و رهبر نباشد، اونگاه امامت به معنای رهبری غیر از نبوت خواهد بود. نوبت به این سوال می‌رسد که آیا در زمان پیری ابراهیم که امام شد، زعیم مردم شد، حکومت تشکیل داد یا نه؟ الحمدلله رب العالمین.